بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قوله في الكفاية إزاحة وهم لا يخفى أن الطهارة الحدثية والخبثية وما يقابلها يكون مما إذا وجدت بأسبابها لا يكاد يشك في بقائها إلا من قبل الشك في الرافع لها لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها ضرورة أنها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها كانت من الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعيه فلا اصل لاصاله عدم جعل الوضوء سببا للطهاره بعد المضي. بعد از آنی که صاحب کفایه در رابطه با جریان استصحاب حکم در صورتی که زمان ظرف قرار بگیرد و عدم جریان استصحاب حکم در صورتی که زمان قید قرار بگیرد، مطلب دیگری را که مربوط به همین بحث هست مطرح می‌فرمایند و اون توهمی است که تعبیر ایشان به توهم شده است نسبت به مرحوم نراقی رضوان الله علیه داده‌اند. این توهم را حسب بیان ایشان میخوان رفع بفرمایند. حاصل بیانی که مرحوم نراقی رضوان الله علیه در این مقام فرمودند این است که طهارت، استصحاب وجود و عدم در مثالی که ما از ایشان ذکر کردیم در دیروز بحثی فرمودند نه این است که جاری نباشد، استصحاب جاری است ولی معارض است به استصحاب عدمی، بالمعارضه ساقط می دانند، نه اینکه اساسا مقتضی برای استصحاب نباشد. ایشان در مثالی که ما عرض کردیم که اگر مولا امر به جلوس تا زوال یوم الجمعه فرمود، امر به جلوس تا روز جمعه فرمود، تا زوال یوم جمعه را ما یقین داریم باید جلوس داشته باشیم، بعد از زوال شک میکنیم چون در دلیل به صورت واضح نفرموده، فرموده از روز جمعه، ما نمیدانیم مراد از روز که مولا گفته است یعنی تا زوال یا نه تا غروب، اینو نمیدانیم. خب قهرن بعد از زوال شک میکنیم که آیا جلوس واجب است یا واجب نیست. در اینجا اگر زمان قید قرار گرفته باشد که در این فرضم داریم بحث میکنیم، صاحب کفایه ادعا کرد که استصحاب جاری نیست، استصحاب حکمی جاری نیست، وجوب الجلوس را نمیتونیم جاری کنیم، استصحاب عدمی جاری است. این مدعای صاحب کفایه است. مرحوم نراقی فرمودن خیر، اینجا هم استصحاب حکمی جاری است وجودن و هم استصحاب عدم ازلی جاری است. چرا؟ چون شما یک شک دارید و اون عبارت است از شک در بقای وجوب جلوس بعد از زوال، و دو تا یقین دارید، یکی یقین به عدم ازلن، دوم یقین به وجوب جلوس از اول طلوع تا زوال شمس. هیچ یک از این دو یقین اولویت بر دیگری هم ندارد، اینا رو دیروز بحثی عرض کردیم. پس هر دو استصحاب ارکانش تمام است. شما در باب استصحاب یقین به حدوث لازم دارید، شک در بقا در هر دو نسبت به هر دو موجود است. پس استصحابان هر دو جاری هستند اما به تعارض ساقط می شود. چرا؟ فرمودن برای خاطر این که اگر ما بخوایم به هر دو عمل کنیم نمی تونیم. ما نمی تونیم بعد از زوال هم جلوس داشته باشیم به مقتضای استصحاب وجوب جلوس، هم جلوس نداشته باشیم به لحاظ استصحاب عدم وجوبی که عدم ازلی است. لذا فرمودن به تعارض ساقط می شود. در ادامه فرمایشان این فرمایش را دارند مرحوم نراقی که صاحب کفایه و غیر صاحب کفایه تا شیخ انصاری رضوان الله علیه هم در صدد جواب از فرمایش مرحوم نراقی برآمدند. سه تا جواب مرحوم شیخ انصاری میدهد، صاحب کفایه جواب دومش قبول میکند. حالا ما کار نداریم به اون اجوبه ثلاثه، فعلا باید ببینیم ایشان چی میفرماید، بعد این اشکال حرف در کجاست و جوابی که صاحب کفایه که جواب مختار صاحب کفایه است و جواب دوم شیخ انصاری است، این اون جواب چیست. اما فرمایش مرحوم نراقی بعد از آنی که این بحث رو مطرح کرد چند تا مثال ذکر کرده است برای مورد تعارض استصحابین، که استصحاب وجودی حکم معارض باشد با استصحاب عدمی. یکی از اون امثله این است که فرموده است اگر برای مکلف مرضی عارض بشود که به واسطه این مرض شک می کند به این که آیا در ماه مبارک رمضان برای او روزه واجب است یا اینکه جایز نیست، چون اگر صوم ضرری نداشته باشد احتمال ضرر ندهد واجب است روزه بگیرد، اگر احتمال ضرر بدهد جایز نیست برای او روزه گرفتن، پس دوران ام بین محظورین می شود. در اینجا فرموده است ما یک استصحاب وجوب صوم داریم و یک استصحاب عدم وجوب صوم داریم، اما استصحاب وجوب صوم میگیم اون موقع که این مرض عارض نشده بود یقین داشت بر این که اگر ماه مبارک وارد بشود بر این شخص روزه گرفتن واجبه. الانم استصحاب میکنه و الان ما شک داریم که به این مرض اون وجوب صومی که بر مکلف صحیح واجب است آیا برای این آقا هست یا نیست، استصحاب میکنیم وجود صوم را. یک استصحاب در اینجا. یک استصحاب دومی هم داریم، میگن قبل از تشریع شریعت صوم که برای این آقا واجب نبود، الان که مبتلای به این مرض شده و ما شک داریم که واجبه یا نه، همون عدم وجود صوم ازلن را استصحاب میکنیم. هر دو استصحاب جاری است از نظر ایشان و تساقط میکنن به لحاظ اینکه بینشان تعارض هست. مثال دومی هم باز زده است و اون اینه که اگر شخصی با طهارت باشد نسبت به حدث، طاهر است، مزی از او خارج شد، شک میکند که آیا این مزه موجب زوال طهارت است یا خیر. خب اینجا دو تا استصحاب باز جاری است. یکی استصحاب طهارت قبل از خروج مزه، می قبل از اینکه مزه ازش خارج بشود طاهر بود، الان شک میکند که آیا طهارتش باقی است یا نه، استصحاب بقای طهارت میکند. این یک استصحاب. یک استصحاب دیگری هم داریم ما در اینجا و اون اینه که قبل از تشریع شرایع آیا طهارت مثلا وضو سببیت داشت برای طهارت یا نه؟ اون موقع که سببیت نداشت چون شریعتی نبود. عدم جعل وضو به عنوان سبب برای طهارت نسبت به قبل از مضی این استثناء شده است چون دلیل داریم، نسبت به بعد از مضی نمیدانیم سببیت داره یا نه، استصحاب عدم سببیت وضو برای طهارت به نسبه به زمان شک بعد از خروج مضی است میکنیم و نتیجهش این است که چی؟ این آها طهارت ندارد. پس دو تا استصحاب جاری است و این دو تا استصحاب با هم معارضن و نتیجتا تساقط میکنن. مثال سومی باز در اینجا چند تا مثال آورده است. این است که اگر ثوبی که متنجس شده بود را یک بار شست با آب قلیل، ثوب متنجس را یک مرتبه با آب قلیل بشوید، و بعد از اینکه یک بار شست شک می کند که آیا طهارت حاصل شده یا نه بعد از شستن یک بار. در اینجا یک استصحاب نجاست قبل الغسل دارد، این قبل از اینکه این میخواست بشوره نجاستش متیقنه بود، متنجس بود ثوب. الان نمیدانیم با شستن یک بار اون نجاست متیقنه رفع شد یا نه، استصحاب بقای تنجسی که قبل از غسل وجود داشت رو مینماییم و میگیم که این ثوب متطهر نشده است. و همچنین استصحاب دیگری داریم و اون استصحاب عدم بقای نجاست است. چطور؟ میگیم قبل از آنی که ملاقات بکند بول مثلا یا نجسی دیگری با این ثوب، این نجس بود در قبل از تشریع شریعت، قبل از تشریع شریعت که نجس نبود. خب بعد از آنی که شریعت آمد و این ملاقات حاصل شد، میگیم بعد از آنی که ملاقات حاصل شد این ثوب متنجس شد، ولی قبل الغسل. اینه یقین داریم این قطعه برای ما متیقن است، ولی بعد الغسل مرتن این جای شک ماست که آیا غسل مره سببیت دارد برای رفع نجاست یا ندارد. ما میگیم همون عدم تنجس شی به ملاقاتی که ازلن قبل از تشریع شریعت وجود داشت را یقین داریم. میگه قبل از اینکه شریعت بیاد که با ملاقات نجس نمیشد، با ملاقات بعد از شریعت، آمدن شریعت با ملاقاتی که کرد نجس متنجس شد، ولی یک بار غسل اون قبل الغسل بود یقینیش، تنجس با به وسیله ملاقات قبل الغسل بود یقیناً، بعد الغسل که یقین نداریم تنجس به واسطه اون ملاقات باقی باشد، چون یقین نداریم اون عدم تنجس به ملاقاتی که قبل از شریعت بوده هست رو میتونیم استصحاب کنیم. اینم مثال دیگری که مرحوم نراقی رضوان الله علیه در اینجا بیان فرموده است. خب یک استثناء میکند مرحوم نراقی، من فرمایشاتشون رو یادداشت کردم که کاملا عرض بکنم اولا، بعد وارد جواب صاحب کفایه یا شیخ انصاری یا بیانی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دارند بشویم. یک استثناء جناب نراقی رضوان الله علیه دارد، میفهمد اگر در مورد تعارض استصحابین که این امثله ثلاثه با اون مثالی که قبلا عرض کردیم در این چهار مورد و نظائر اون، البته اینجا اختصاص نمیده ایشان مطلب را به خصوص به اصطلاح باب احکام در این امثله‌ای که ما ذکر کردیم، می‌فرماید که اگر استصحاب حاکمی در مقام وجود داشته باشد که بر عهد الاستصحابین حاکمیت و غلبه داشته باشد، دیگه اینجا بحث این هست که دو تا استصحابا در عرض هم قرار نمی‌گیرند که به تعارض تساقط بکنند، بلکه اون استصحاب حاکم رو جاری می‌کنیم. مثلا مثال زده است به این که در همین مثالی که ذکر کردیم رابطه به تنجس به ملاقات به بول، می فرماید اگر ما مثلا، حالا مثال یا مثال بحث مضی هم هست، ما شک در بقای وضوع بعد از خروج مضی در حقیقت بر می گردد به این که آیا مضی رافعیت برای طهارت دارد یا ندارد. معناش اینه دیگه، آیا رافعیت طهارت برای مضی به نسبه به طهارت این شخص وجود دارد یا نه. خب ما استصحاب عدم رافعیت را اگر جاری کردیم، میگیم نه مضی رافعیت ندارد. حالا این عدم کدوم عدم؟ عدم ازلی دیگه. میگیم قبل از این که شریعتی بیاد مضی رافعیت نداشت برای طهارت شخص، بعد از شریعت شک کردیم آیا رافعیت داره یا نه، همون عدم ازلی را استصحاب میکنیم. این استصحاب عدم رافعیت مضی نسبت به طهارت، این در حقیقت مانع از جریان استصحاب عدم جعل وضوع که سبب برای طهارت بعد المعذ باشد خواهد بود. پس استصحاب عدم جعل وضوع سبب برای طهارت بعد از خروج معذ در صورتی جاری است که این استصحاب حاکم نباشد. استصحاب عدم رافعیت چرا حاکم است؟ به جهت اینکه وقتی شما رافعیتش را رفع کردید قهرن دیگه شکی برای شما نمیماند که بگید آقا سببیت وضو برای طهارت باقی هست یا نیست. دیگه یقینا سببیت وضو برای طهارت باقی است. چرا؟ چون رافعیت محض نسبت به طهارت را به استصحاب عدم رفع کردید. پس نتیجتا در جایی که استصحاب حاکمی نسبت به احد طرفین از استصحابین متعارضین وجود داشته باشد، با وجود اصل حاکم نوبت به اصل محکوم نمی رسد. پس در نتیجه در اینجا اصل جاری عبارت است از بقای طهارت شخص. اصل جاری بقای طهارت شخص است. پس در نتیجه این مورد را مرحوم نراقی استثناء می کند. ولی اگر اصل حاکمی در مقام نباشد، علل قاعده ایشان می‌فرماید چون به اصطلاح مقتضی برای جریان استصحاب وجود دارد، لذا ما هر دو استصحاب را جاری می‌دانیم، اما به تعارض ساقط می‌کنیم. نه اونجوری که صاحب کفایه در بحث قبلی استفاده کردن که اگر قیدی در کلام باشد با انتفاع اون قید، حالا قید می‌خواد زمان باشد مثل مثال جلوس، یا قید غیر زمان باشد مثل این امثله مذکوره، اگر قیدی در کلام باشد و قید رفع بشود، با ارتفاع قید شما استصحاب به اصطلاح عدمی که صاحب کفایه ادعا کرده است فقط مجرای او نیست، بلکه استصحاب حکم می شود کرد، ولیکن هر دو با هم تعارض می کنند و تساقط دارند. این خلاصه ادعایی است که مرحوم نراقی در اینجا بیان فرموده است. پس ایشان فقط به خصوص به اصطلاح جایی که زمان غید باشد نیامده اشکال بکند که بفرماین هر دو استصحاب جاری هستند، الا این که به تعارض تساقط میکنند. میفهمم در موارد دیگری مثل امثله ثلاثه ای که امروز عرض کردیم هم استصحاب حکمی جاری است وجودی، کما اینکه استصحاب عدمی هم جاری است. لتمامیت ارکان استصحابین، هم وجودی و هم عدمی، و بعد از اینکه هر دو جاری شدن اون موقع به تعارض ساقط می شوند، چون جمع بین مفاد هر دو استصحاب برای مکلف امکان پذیر نیست. جمع بین وجود و عدم که نمی تواند بکند. در اینجا هم همینطور. این حاصل ماحصل فرمایشی است که مرحوم نراقی رضوان الله علیه بیان فرمودن که صاحب کفایه تحت عنوان اضاحت و وهمن که وهم ناظر به کلام ایشان است، رفع این وهم را به بیانی که فرموده اند بیان کرده اند. حالا این حاصل بیانی است که مرحوم نراقی فرمودن. صاحب کفایه می‌فرمایند، حالا ما متن صاحب کفایه در جواب را عرض بکنیم بعد ببینیم که چه می‌شود گفت و چه باید گفت. صاحب کفایه می‌فرماید طهارت حدثیه و همچنین طهارت خبثیه و مقابلشان که نجاست حدثیه و نجاست خبثیه باشد، اینها از چیزهایی هستند که اگر اسباب طهارت یا اسباب نجاست تحقق پیدا کرد، شک در بقای اینها از ناحیه شک در مقتضی نیست. چون یکی از تفاوت‌هایی که بین باب مقتضی و مانع و در باب استصحاب هست همینه که ما در استصحاب از نظر استعداد مقتضی برای بقا گیر نداریم. میدانیم اگر یه وقتی باقی نماند قطعا رافع آمده است، یه وقت هست که مثلا فرض کنید، حالا در محسوس مثال میزنیم تا واضح بشه، یه وقت هست یک حیوانی مثلا در یک جای خاصی اگر بگیم هست یا نه، شک در بقای اون حیوان به لحاظ این است که اصلا استعداد او برای ما محرز نیست، نمیدانیم چقدر قابلیت موندن دارد، مثل حشرات که عمرشون بسیار کم هست. یه وقت اینجوره، یه وقت هست که نه، ما در اصل این که استعداد بقا دارد تردید نداریم، حیوانیست طویل العمر. میگیم اگر یه وقت شک در بقا بکنیم به خاطر اینکه نمیدانیم چیزی آمده او را از بین ببرد یا مثلا از اون مکان خارج شده است که بعد بگیم در اون مکان نیست، اینه. در این موارد نمیگن ما شک در مقتضی داریم، شک در قهرن مانع و رافع میاد. لذا ایشون میفرماین طهارت و نجاست چه حدثی چه خبثی از اموری هستند که اگر اسباب اینها پیدا شد اینا باقی میمانند. مثلا حدث اگر حاصل شد تا کی هست؟ حدث زمانش تا کی هست؟ اثر حدث تا کی هست؟ تا زمانی که رافع حدث نیاد. یا طهارت شخص اگر حاصل شد تا کی طهارت هست؟ تا زمانی که رافع طهارت نیاد. پس بنابراین اگر شک در بقا کردیم در باب طهارت یا در باب نجاست چه حدثن چه خبثن، منشأ شک ما در این است که آیا مزیل و رافع اینها پیدا شده یا نه. اما شک بر نمی گردد به خود اینا از ناحیه اسبابشان که بگیم آقا این سبب اقتضای ماندن اینها را داشت یا نداشت. نه، اگر سبب طهارت تحقق پیدا کرد قابلیت بقا را از نظر اقتضا دارد، مگر اینکه رافعی پیدا بشود، نومی مثلا، حدثی غیر ذلک. در باب عکسش هم همینطور، اگر نجاستی حاصل شد حدثن یا خبثن، لباس متنجس بشود به بول، یک سال ده سال هم اگر همینجور بماند نجاستش باقی است. دقت دارین، این چنین نیست که به گذشت زمان نجاستش از بین برود، اون لذا نجاستش باقی میماند تا زمانی که رافع نجاست پیدا بشود. پس شک در بقای این قبیله از امور به تعبیر صاحب کفایه شک از ناحیه وجود رافع و عدم وجود رافع است، نه از ناحیه اقتضای مقتضی، بلکه اقتضای مقتضی امری است که اگر رافع نیاد میماند دائما. لذا میفرماید که فرقی ندارد از امور اعتباریه ذوات الاثر باشد، مثل این امثله که عرض کردیم، یا از امور واقعیه باشد. میفرماید در امور واقعی هم همین طور است، میفرماید تا زمانی که رافع نیاد شیئی که تحقق پیدا کرده از خارجن وجود دارد. این بیانی است که صاحب کفایه در اینجا فرموده است. خب حالا ما باید ببینیم چه ربطی دارد این بیان ایشان با جوابی که مرحوم، با فرمایشی که مرحوم نراقی فرموده است. چون مرحوم نراقی عرض کردم در این سه موردی که ذکر شد و موردی که در قبل عرض کردیم و امثال این موارد قائل به جریان استصحاب وجودی و عدمی هر دو هست و بعد از آنی که هر دو را جاری می داند، می فهمان اینها به معارضه ساقط می شوند، نه اونجوری که صاحب کفایه ادعا کرد که فقط مجرای استصحاب عدمی باشد. حالا توضیح جواب مرحوم صاحب کفایه و اگرم حالی بود فرمایش مرحوم شیخ انصاری را عرض کنیم، بعد بیاییم ببینیم که ها شیخ در اینجا چه فرموده است. این انشاءالله بعد. صلی الله علیه و سلم.